شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشه. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
خیلی ممنون. آقای بنی‌صدر، ظاهراً ماه رمضان در فرانسه شروع شده امروز و شما هم روزه بودین. قبول باشه اجازه بدین که فرا رسیدن این ماه مبارک رو به همه میهنان مسلمانمون هم تبریک بگیم.
بله، انشاءالله برای همه مبارک باشد. و اینکه در کشور ما نوع تعلیم دینی نیایش ها رو یک تکالیف که گویا اجباریست و انسان ها باید این تکالیف رو انجام بدهند الغا کردند و باوراندند.
بله.
حالا اینکه نیایش ها تمرین های عمل به حق هستند، انسان یک حقوق معنوی دارد، یک حقوق مادی دارد که این حقوق معنوی از جمله آنها آزادی، ارتباط و خلیفت اللهی، ارتباط این همانی جستن با هستی است، یگانگی جستن با هستی است. مثل در مقام اندیشه دوام بحث کردیم. در مقام اندیشه وقتی انسان یک اندیشه رو خلق می کند، این خود رو با هستی یکی میبینه، چون که مثل اینجا هستی در او دارد خلق میکند. نیایش ها برای همینه، برای این است که انسان از اون بعد بی‌نهایت خود، از اون ارتباط با خدا که آزادی است، غافل نشود. و اگر انسان ها در میافتند که این نیایش ها تمرین های عمل، اولا آگاهی و ثانیاً عمل به حقوق است، حقوق ذاتی انسان ها، چه حقوق معنوی و چه حقوق مادی. الان اینو دنیای مسلمان ها جز این بود که الان هست. امیدواریم که نسل هایی که از که امروز به نسل هایی که از این پس می آیند پیام آزادی دریافت کنند و بفهمند و به نیایش ها همون نقش را بدهند که میباید داشته باشد. که عرض کردم به شما، امیدوارم که این ماه عمل، آگاهی به حقوق و عمل به این حقوق باشد.
خیلی ممنون. اول خیلی نگاه جالب و متفاوت و ناآشناییست اینطوری که شما مطرح میکنید. این دفعه انشاءالله یک بار در خدمت تو این مسئله رو بیشتر بشکافیم.
انشاءالله.
جناب بنی‌صدر، اینطور که میدونم که شما دندونتون هم عمل کردین و با این همه لطف کردین و وقت دادین به ما، دفعه گفتگوی پیشین در خدمت تو خواهش کردیم که اگر ممکنه در رابطه با جنگ 8 ساله در ایران صحبت بکنیم، به خصوص که هم جو و فضا برای بحث خلاق و جدی در مورد عوامل ایجاد جنگ و چرا ادامه پیدا کرد و جنبه های گوناگون بسیار بستر است. و در ضمن هم دوستانی که در ایران حاکمان رو در اون جنگ به اون صورت ادامه دادن و شاید از موجباتشان بودن، در اطلاعات غلط رساندن به جامعه جوان ما کوتاهی نمی کنن. حتما اطلاع داریم که در این به مناسبت 25 سال آغاز جنگ یک مجموعه مصاحبه هایی با افراد مختلف از جمله آقای محسن رضایی شده که اطلاعاتی تحلیل‌هایی از جنگ دادن که بخشن با واقعیات نمیخونه و بخشن با خبرها و مطالبی که خودشون پیشتر گفته بودن همخوانی نداره. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اول بفهمیم که اصلا چی شد که این جنگ شروع شد.
شما البته اینهایی که خائنین به ایران هستن در این جنگ 8 ساله و همین مصاحبه که شما بهش اشاره میفرمایید یک چند از این خیانتها رو اعتراف سریع کرده.
بله.
حالا توجیهات این آدم یک چیزه، وقوع اون امور که اینها در اون امور دخالت داشتن یک امر دیگر است. باز کنم به شما چرا جنگ شروع شد. این آقای محسن رضایی گفته است که این جنگ پاتک به انقلاب ایران بوده، یعنی باز کنیم انقلاب ایران رو هم به سلطه امریکا بگیریم، این زده همده این جنگ بوده.
بله.
اولا انقلاب هایی که دنیا به خودش دیده همواره غیر انقلابی بعدش یک جنگی به خود دیده. پس می شود حد کرد به این که چون بنابر تجربه تمام این انقلاب ها بعد از یا در جریان انقلاب یا بعدش جنگ خارجی به خود دیدن، پس این اشتراب ناپذیر هر انقلابی جنگ به دنبال دارد. اما مثل همون ادعایی که انقلاب فرزندان خود را میخورد که یک دروغ بزرگ است، این ادعا هم یک دروغ بزرگ است. چرا؟ به لحاظ اینکه اولا کیفیت انقلاب ایران غیر از انقلاب هایی بوده که پیش از این انقلاب روی داده. در انقلاب های دیگه به قرن بیستم به خود دیده بود یک سازمان سیاسی جانشین مردم می شد در سرنگون کردن یک رژیم یا بیرون راندن یک سلطه‌گری.
بله.
در این انقلاب نه، مردم ایران به طور خودجوش سازمان دادن به انقلاب، حتی رهبری را هم پیش از انقلاب وجود نداشت. به این دلیل خیلی روشن که آقای خمینی بعد از جنبش مردم ایران هنوز تردید داشت که حتی اعلامیه صادر کند. اگر پی به این آقا مراجعه می شود آقا چرا ساکتی، جواب می داد به این که اگر وارد شدیم ولی مردم پیگیری نکردن چه؟ این اول مردم، حرکت پیگیر مردم بود به آقای خمینی رو باید عمل کرد، نه به عکس. با این مشخصات و با توجه به اینکه ما دیدیم که بعد از این انقلاب دوران اون جنبش هایی که از طریق یک سازمان سیاسی اغلب مسلح عمل می شد به پایان رسید، انقلاب ایران دنیا رو وارد یک عصر جدیدی از لحاظ سازماندهی حرکت در جامعه های بشری کرد. چنانکه از انقلاب بدین سو غالب رژیم ها که تغییر کردن از طریق جنبش عمومی همگانی مردم این تغییر انجام گرفته.
بله.
از انقلاب ایران خطری که برای رژیم های استبدادی منطقه داشت از لحاظ اصول راهنماش بود و این جنبش همگانی مردم. و اگر عواملی که سبب شد هم در ایران امکان پیدا کنن این عوامل در وجود نمی آمدن، جنگی هم بعد از انقلاب ایران به خود نمی دید. حتی من ادعام این است که انقلاب های دیگه مثل انقلاب فرانسه و همینطور روسیه را هم اگر انقلاب بخوانیم مال روسیه، در صورتی که اون عوامل بعد از انقلاب وجود پیدا نمی کردند، جنگ بعد از انقلاب اون جامعه ها به خود نمی رسیدند. حالا ادهی ممکن تصور کنند، خب وقتی شما می گویید اگر واقعیت این است که رخ داده و معنیش این است که اگر بردار نبوده
نه.
و وقتی ما میگیم اگر، یعنی که این انسان ها باید بدانن مسئولیت دارن، این امور جبری نیست، جنگ یک امر خارج از اختیار نیست، انسان ها هستن که اسباب و عوامل اون رو فراهم میارن. پس ما وقتی میگیم اگر، برای این است که معلوم باشه کیا چه مسئولیت هایی داشتن، نسکی که امروز هست و نسکی که بعد میان بدارن این چیزی بسه جبر در میان نیست، اون چی که هست عمل خود انسان هاست، میتونن ترتیباتی بدهن که گرفتار خشونت چه در درون و چه از بیرون نشوند. حالا این عوامل چگونه فراهم شدن؟
ببخشید منظورتون ببخشید عوامل داخلیش دیگه،
عوامل داخلیش و عواملی که داخل در رابطه با خارج ایجاد میکنند.
بله، یعنی اون چیزهایی که ما در مثلا نیروهای داخلی این امکان رو داشتن که بتونن به یک نوع یا نوع دیگری رفتار بکنن.
بله، مثلا بعد از پیروزی انقلاب ایران آقای صدام حسین نوه مرحوم اصحاب حسن رو روانه ایران کرد، نزد آقای خمینی،
اصحاب حسن خونساری
اصفهانی، اصفهانی معروف که قائد استقلال عراق است.
بله،
و او آمد در تهران و به من مراجعه کرد و من هم به آقای خمینی گفتم که این نوه آمده اینجور میگوید از قول آقای صدام. گوه آقا زن این آقا شیش ماه بیشتر اونجا این رژیم پایدار نمیمونه، این میخواد از ما مشروعیت بگیره و دوام پیدا کنه.
همه صد پیغام آقای صدام حسین چی بود؟
پیغام اونی که ما اشتباه کردیم، ببخشید، از باب رفتاری که آقای خمینی شده بود اخراجش بود از عراق و ما کاملا آماده این جبران کنیم، همه گونه آمادگی همکاری با ایران رو داریم و کاملا هم انقلاب ایران رو میپذیریم. خب این پس برخورد اول این دوون طرف به پوزش آمده و این طرف که پوزش نمیپذیرد. حالا پوزش که نمیپذیرد هیچی، تحقیقات هم میکند. این یک عامل و کاملا ایشون میتوانست سیاست عاقلانه رو بسنجد و کار مردم عراق رو به خود مردم عراق باز بگذارد و البته این معنی از ایران نمیشد که مردم عراق درست بگیرن از انقلاب ایران.
بله، اما فرمودید تحریکات هم میکنه، چه میشه مثلا
خب مجدداً غیر از الان تبلیغاتی و این که چی فرستادن گروه ها به داخل عراق هم بود، نه اینکه چیزا صدام یک طرفه میکرد، نه این طرفه میکرد، دو طرفه بود.
شعارهایی که یا صحبتهایی که در رابطه با انقلاب اسلامی در عراق داده میشد از این حرف این
بله میشد و تحریکات و این چیزهایی که گفتم از طریق فرستادن گروه ها به داخل عراق و این مطالب.
بله، البته عراق هم این کارها رو میکرد،
اون طرف هم بیکار نبود، اون طرف هم این ضد انقلاب فرزندوهی میداده، کمک میکرد، اردوگاه براشون ایجاد میکرده، اون طرف هم میکرد.
بله.
دو طرفه بود. ولی خب اگر از اول این رفته بود رو خط این که خب اون عادی کردن رابطه و این تحریکات دو طرف هم قد میشد، یک عامل مهمی از بین رفته بود.
بله.
عامل دوم متلاشی کردن ارتش ایران. خب میتوانست آقای خمینی این کار رو نکنن و این کرد به طوری که عراق کاملا مطمئن شده بود مقاومتی در برابر اون نیست. حالا این ملت روزی که از این سانسور این رژیم خارج شد میفهمد که منتخب اون چه به قول اون سران هشت کشور اسلامی که ایران آمدن در جلسه رسمی گفتن که اون چه ایران کرد در این جنگ حماسه نبود، معجزه بود، برای اینکه تمام دنیا انتظار سقوط ایران رو در همون روزهای اول داشت و ایران نه تنها سقوط نکرد بلکه ارتش عراق رو زمینگیر کرد و شروع کرد به عقب نشوندن. میفهمه که این چه معجزه رخ داده. ولی خب حالا گفت که قلم در کف دشمن است. خائنان به ایران و کسانی که موجبات این جنگ هشت ساله را فراهم آوردن شدن ارزیاب جنگ خوشمزه است. بعد عامل مثل سوم این گروگانگیری است. هیچ ملت عاقلی که اون انقلاب شکوهمند رو انجام داده، گل رو بر گروه پیروز کرده، با یک تحریک بی‌نظیر دنیا رو با خود طرف نمی‌کنه. انقلاب احتیاج دارد برای اینکه جنگ بعد از انقلاب رخ ندهد، اینکه در مرزها پیام‌آور صلح و بهروزی باشد برای همه انسان‌ها. حالا وقتی شما در یک کشور چند کارمان به یک سفارت رو برای سفارتی بود که 25 سال از طریق رژیم شاه بر ایران حکومت میکرد این رو خواستید دستگیر کنید و این خود طبیعتا این جامعه بین‌المللی رو جا این چه بطور چه امنیت برای تو چه کسی هست تو این کشور و با چه این رژیمی چگونه میشه از زندگی کرد و هر کدوم اینا روابطی دارن در دنیا و اگر قرار باشه نسبت به این گونه امور ناقید بمانند سفارت خانه به جای خود تمام این توافقها قراردادها برای نگفتنها بیپایه و متزلزل میشود از زمینی بینالمللی مختل میشود. از این جهت بود که اون گروگانگیری حتی مخالفین امریکا رو اردوگاه کمونیستی اون روز هم در این هم در کنار امریکا قرار داد.
بله. دارم این سمن خاطرم است که شما هم روزهای اول دعوت شده بودین در سفارت آمریکا و در گروگانگیری بالای پاسدارخونه یه جلوی در سخنرانی میکردیم و تو صحبتاتون گفته بودیم که در واقع ایران گروگان به گروگان گرفته شده.
بله اون در شهر اولی هم که رفتم با دانشجویان صحبت بکنم در مقام سرپرست وزارت خارجه همینجا به اونها گفتم گفتم شما ایران رو به گروگان امریکا درآوردید و اینکه اولا ابتکار دادید تو دست قدرت خارجی برخلاف اصل استقلال عمل کردید به لحاظی که قدرت خارجی رو در امور داخلی محور کردید در سرمقاله هم که در انتقاد از این گروگانگیری نوشتم به این که این سنت رو گذاشتن که دولت رو با از طریق یک رابطه با قدرت خارجی از میان برداشتن که دولت بازرگان بود، این یک سنت نامیمون است که برای ایران بسیار گران تمام خواهد شد. من طورم شد متاسفانه بسیارم اصرار کردم که آقای مهندس بازرگان استعفا ندهد به لحاظ گروگانگیری.
بله.
ولی اون گفت با استعفار داده و فرستاده. یا به استعفار منم پذیرفت ولی گفت خب دیر دیگه من چیز فرستادم. استعفار نامه رو فرستادم.
بله.
پس این هم یک عامل. حالا این عامل رو شما کش بدی ازش وسیله کنی برای زد و بند و رقبای رئیس جمهور امریکا و معامله با خود این حکومت کارتر. یعنی در واقع پی در پی فرصت درست کنی برای قدرت خارجی برای اینکه از این فرصت ها در ضد ایران استفاده کنی که یکی از اونها این استفاده ها استفاده در این برانگیختن رژیم این صدام است به اندر ایران. حالا این برانگیختن دو قسمت می شود. یک قسمت می شود اسناد، یک قسمت می شود اطلاعات. اسنادی که در دست است حاکی از این که امریکا رژیم صدام رو برانگیخته به حمله ایران چند سند قطعی این امر رو گزارش میکنه. یکی از اونها گفتگوهای آقای صدام حسین است که خانم سفیر امریکا که بود اسمش خانم
بله قبل از موقع حمله عراق به کویت و بعد چیز خانم
بله اون وقت در اون گفتگو میگوید به این که ما با هم این تدارک کردیم این حمله به ایران رو، ما با این جنگ که سپر بلا شدیم و طوفان انقلاب ایران رو از سر خاورمیانه برگردوندیم عقب نشوندیم کوی عمل به وعده ها. به همین صراحت آقای صدام به این خانم سفیر گفته. یک سلام تا امروز هم کسی این سند رو تکذیب نکرده که بگن این حرفایی که آقای صدام زده بوده دروغ بوده. سند دوم در امریکا آقای رابرت قریب منتشر کرده گزارش آقای الکساندر هگ وزیر خارجه ریگان است، اولین وزیر خارجه ریگان است بعد از سفر به کشورهای خاورمیانه. در مراجعت گزارشی به رئیس جمهور ریگان میدهد که رئیس جمهور مصر و پادشاه عربستان و از کنم همینطور اردن گفتم که این حمله به عراق به ایران با سرعدید و حمایت امریکا انجام گرفته و سوالشون این است که آیا حکومت جدید سیاست دیگری میخواد در پیش بگیره؟ و این تعجب میکردن که چگونه این چنین امری شدنیست.
بله.
این هم سند دوم. سند سوم آلن کلارک وزیر دفاع خانم تاچر بود. میدونی که چندین ایرانگی بود دیگه، یکیش امریکایی بود.
بله.
حالا این آقای محسن رضایی اعتراف دارد به اینکه خود این آقا هم جز ایرانگیتی ها بوده. اون دام مدعی است که ما نظامی ها، یعنی ایشون حالا نظامی هم شد، من کجا درس خوندم کجا تجربه نظامی گری دید تو اون جنگ هم که ایشون خیال نمی کنم چیزی آموخته باشد برای اینکه اهل این چیزا. حالا برحال ایشون مدعی است که ایشون دخالت این سبب شده که مقدار اسلحه توانستن بگیرن. پس این ایران گیت به معنای جریان اصلاحه به ایران، این رو این آقا اعتراف می کند. حالا دروغای دیگه هم راجع به این که اصلاحه از کجا ترجمه می کردن گفته است که موز فختره هم نمی آن. میگه ما از اصلاحهی که از عراق گرفتیم این قرار زیاد بود که با اون مثل که هشت سال جنگیدیم. آقای مثل این جوزانه بود کردی که با همین مثل که با همون اصلاحی هایی که از دشمن میگرفتن با اون میجنگیدن.
بله.
پس این 100 میلیارد دلاری که تو مجلس مهندس آبی گفت گم شد و تو مجلس گفتن 600 میلیارد نبود 105 میلیارد بود چی شد؟ نگذارم این ایران گیت ها بچه بود برحال یکی از این ایران گیت ها که فروش اسلحه محرمانه به ایران بود در انگلستان کار رسید به محاکمه که تو این فروش اسلحه پسر خانم تشکر هم شرکت داشته
بله
آقای وزیر دفاع رفت اونجا به اصطلاح شهادت بوده تو دادگاه با یک صراحت خاص انگلیسی است من نخواستم بگم دقیقانه خاص انگلیسی گفت که آقا این جنگ در سود انگلستان و در بود استاد ایجاد دامش فراهم کرد وقتی هم قاضی اصلا ماتش بود که این چیزی با این صراحت میگه که این اسباب چنین جنگی رو ایجاد کرده و فردم اسباب ازامش رو برای هم کرده گوه آقا چطور شما هم کردی داری گفت این اسرائیلی بعد از هم انگلستان بود
بله
او گفت که انگلستان دوست ندارد منافع دارد منافع انگلستان اختزا کرد ما هم این کار کرد این سند سوم بله؟
بله
سند چهارم کتاب آقای برژنسکی مشاور امنیتی آقای کارتر است حالا اون در اون کتاب میگوید که من وقتی جنگ واقع شد و رئیس جمهور گزارش کردم که این جنگ در سود امریکاست
بله
بله اون گفتن یه مقدارم اطلاعات هست اون بنابر این اطلاعات یک در سفیر اطلاعات که نتیجه تحقیقات آنان اطلاعات همینجوری کشه
بله
سفیر عربستان نوشی عربستان بله عربستان در امریکا آقای شاهزاده بندر بله به سفیر امریکا در عربستان یک دور اونها رفتن برداد وجود این که الان بهترین موقعیت از طرح حمله به ایران با صدام گفته شنود کردن بعد آقای صدام رفته برای به ریاض در اونجا از مذاکرات تکلیفی انجام گرفته توافق شده
بله
عرض کنم که سند پنجم گزارش است که آقای قدزده مرحوم قدزده خرید با تصمیم شورای انقلاب یعنی گزارش شورای انقلاب داد که یک نفر که در پاریس آدمای اطلاعاتی به او مراجعه کرده و گفته است که نقشه حمله عراق رو به ایران به دست آورده و این رو به یه مبلغ $200,000 حاضر به ایران بفروشه
اگه درست خاطرم باشه شورای انقلاب تشریف کرد و آقای معروف
قدزاده رفتن شورای انقلاب تشریف کرد و آقای قدزاده هم این رو خرید
من
البته عمدا طبق همون نقشه انجام گرفت همون محورهایی که روی نقشه گفته شده بود نزد همون محورها بقای عراق به ایران حمله کرد
اون گزارش
انجام شد ما به این نظر رسیدیم که اون امریکایی که خواسته است که عراق به ایران حمله کنه این نقشه چون تداعی کرده که اون پیروز تو این جنگ نشه به لحاظ اینکه مثلا فرض کنید که یک هر قوای عراق اونجور از این نبود فرض کنید از این ترین قوا هم از در بود از چندین محور حمله کنند و این توانایی این که تا عمق بتوانند این محورها رو پیش ببرند نداشتند برای این یکی از نعمتهایی بود که به ایران گواه بود این که عراق واقعا به جنگ مثلا فرض کنید اگر از محور دسفول این حمله کرده بود که رابطه خوزستان رو با بقیه ایران قطع کرده بود خب خوزستان رو نفت خوزستان دست رو افتاده بود و مصیبت برای ایران بزرگ می شد
بله
این از شلنچه بگیرید در جنوب، بعد بیاد در ناحیه بستان، بعد بیاد در بهلوران، بعد بیاد در قصر شیرین، بعد بره به منطقه کردستان ایران عراق. در این چند محور این قوای عراق پخش شده بود، از هر جا حمله کرده بود.
آقای بنیچه ببخشید، چون بعدا یه منظوری از این سوال رو، موقعی که این طرح و مرحوم قدسر رو آوردن و بعد از مطالعه تر به این نتیجه رسیدین یا بعد از شروع جنگ؟
خب وقتی هنوز بعدا نداشتیم که این تن قطعیه،
بله.
وقتی دیدیم طبق همین محورها این حمله انجام گرفته، مطمئن شدیم که این نقشه درست هم نقشه حمله بوده دیگه. البته بعد هم آقای دکتر مکری که سفیر بود در مسکو همین طرح آورد.
بله. اما
دادم داد. من از این پرسیدم شما از کجا بودید؟ گفت که دوستان من در مرکز مطالعات علمی تحقیقات علمی فرانسه این تحقیق کردن به من دادن.
بله.
در این مرکز، مرکز جاسوسی و اطلاعات دیدی که نبود. و بعد من به سفیر روز گفتم که شاید این رو شما دادید، اون یه لبخند میزد.
بله. اما بعد از مدتی پس از شروع جنگ و وقوف به این واقعیت که همون طرح هست و به این نتیجه رسیدن که مطابق اون طرح هیچ کدوم از دو طرف نباید پیروز بشن یا عراق نباید پیروز بشه، اینو شما و فرماندهان ارتش متوجه شدید و آقای خمینی هم گفتین اینو؟
بله، مفصل سر قضیه چیز اون کمربند شیعه بعد میرسیم. حالا شما ما در واقع پیدایش جنگ هستیم، عوامل ایجاد جنگ و این اصلا به من میگن که چگونه اون عوامل سبب شد که امریکا برانگیزد عراق رو به حمله به ایران و این به قول اون وزیر دفاع انگلیس این چیز رو گرستن دارم زیاده هست در این باشه که این جنگ 8 سال طول بکشه.
بله. نه، من فقط میخواستم این یادآوری بکنم بعد اینکه به اونجا میرسیم که آقای خمینی و همکارانشون با علم به این که یه طرحی بوده مطابق اون طرح حمله شده و بنابر اون طرح قرار نیست که عراق پیروز بشه یا هیچ کدوم از دو طرف پیروز بشن، به اون جنگ ادامه دادن، به اونم بعدن بپردازیم. بله
میفهمم. در این طرح نبود که هیچ کدوم پیروز نشود، ولی خب این از نظر نظامی معناش این بود که در چند محور وقتی شما حمله بکنید معناش این است که یک جنگ فرسایشی طولانی است.
بله بله میفهمم.
پس کنم به شما در این چند تا گفتم تا الان؟
5 تا سنت هم
5 تا نه این که الان گفتم 4 تا که قبلا گفته بودم، این هم که الان یکی گفتم 5 تا. سند ششم، سند ششم گزارش اداره دوم ستاد ارتش است که بعد از اینکون طرح خریداری شده در اختیار ستاد ارتش قرار گرفت و اونها از زمان شاه به اصطلاح عواملی در عراق داشتن که اطلاعات نظامی کسب میکردن، اصلا اونها هم پیگیری کردن، ما هم به طور جدی خواستیم که این به اصطلاح دشمن قبلا بدونیم که این در چه کار است. اون هم یک طرحی به اصطلاح یک گزارش اطلاعاتی تهیه کردن به رئیس ستاد فلاحی آورد پیش من. من هم اون رو خوندم و زیر اون رو داشتم که به اتفاق رئیس اداره دوم بروید خدمت امام و به ایشان عیناً گزارش کنید، خودتون شفاهان گزارش کنید و ایشون اطلاع داشتم که نه این گزارش محتوش چیست. اونا هم رفتن و آمدن پیش من و گفتن که بله ما رفتیم و گزارش کردیم. یکی دو روز بعدش هم من رفتم پیش آقای خمینی و گفتم خب گزارش ارتشیه رو دیدید؟ گفت بله همش دروغه. گفتم چطور انگشتون بود؟ این گزارش که خریدیم که این که میگه این حمله خواهد شد. این هم که رفتن رو تحقیقات کردن و حتی جای استقرار قوای عراق رو مشخص کردن و دیدن که در کجاهای هم متمرکزند و عوامل ایرانی که تو ماجرا هستن و عوامل غیر ایرانی همه اینا رو مشخص کردن. چطور شما میفرمید که همه این هیچ کس به ایران حمله نمی کنند؟ این دروغ ها رو این ارتشی ها ساختن برای اینکه پای آخوند رو از خوشون کوتاه کنند. این هم در کنش آقای خمینی بود به اون گزارش. پس تا اینجا شش سند وجود دارد بر وقوع جنگ. اخیرا بی بی سی به من تلفن کرد، گفت آقای دکتر یزدی با او آقای حجریان اول گفته است که امریکایی‌ها در دو نوبت به ایران قبل از گروگانگیری به ایران اطلاع دادن که عراق قصد حمله به ایران را دارد.
بله.
پس از اینکه این اگر این اطلاع رو امریکایی‌ها به آقای دکتر یزدی داده اند، ایشون میباید این اطلاع رو به شورای انقلاب گزارش میکرد و من تازه از بی بی سی میشنوم چون این امری بوده. بعدم یک گزارش دیگه هم خواهم که سفیر ایران در کویت داده بوده که اطلاع از این تظاهرات حمله به ایران رو میکرده که معاون ایشون در وزارت خارجه نوشته بازنشسته شود. من چه گزارش به این اهمیت چند چه بازنشسته شود این هم بگذاریم.
معاون آقای دکتر یزدی نوشتن بازنشسته شود.
بله، معاون وزارت خارجه وقتی که ایشون وزیر بودن.
بله.
نوشته بازنشسته شود و بازنشسته شده. هستم به شما. اما این قبل از گروگانگیری است. بعد از گروگانگیری همین امریکایی که مخالفه، یعنی اطلاع میداده که عراق میخواد حمله کنه، خود عامل این برانگیزنده حمله به ایران شده به اون دلایلی که عرض کردم. به این ترتیب بخواد بگم که اگه این با توجه به این اطلاعی که آقای دکتر یزدی آقای حجاریان امروز میدهند، اینجا نیست که جنگ امر جبری بوده. به این دلیل که این قدرتی که بعد خود حامی عراق شده در حمله به ایران در آغاز رشتر دهنده بوده که عراق داره به ایران حمله میکنه، مواظب باشید. اگر ما عوامل ایجاد نمیکردیم، عراق به تنهایی نمیتوانست منهای حمایت امریکا منهای چراغ سبز مشکی به ایران حمله کنه. قطعا نمیتوانست لحظه که تجهیزاتی هم که داشت روسی بود در جایی که روسیها موافق نبودن خود به این مهمت بهش نمیرسوندن سر هفته نه سر دو هفته درمانده میشد.
بله.
پس این عوامل شمردم و این مداره که عرض کردم اینها به ما میگوید به اون عوامه سرر شدن عراق بتواند به ایران حمله کند و عرض کنم که حمله در حمله هم تنها نبوده، قبل مسلم حمایت امریکا رو داشته، حمایت کشورهای مستبد و رژیمهای مستبد منطقه را هم داشته و بخش مهمی از هزینه نظامی شاه هم همون کشورها بهش دادن. دعوای با کویت هم سر همون پوره شد دیگه.
بله.
اون میگفت که صدام میگفت اینا خرج بوده که ما برای دفاع از مظلوم شما پرداختیم، بعد به خون دادیم، شما را آمدید از ما مطالبه طلب میکنید.
بله.
از این عوامل پیدایش جنگ و این هم مداره که اون قدرت هایی که این جنگ رو تدارک دیدن کیا بودن. خب حالا در این بر که ما ایران بود چه تدارکی دیده بودیم؟ بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که غافلگیر شدیم. حتی بیاد شما که یاد دارید باش بیاد نسل امروز میآورم که یکی از اسباب نامزد شدن من برای ریاست جمهوری که در خطاب به مردم ایران که چرا خود را نامزد میکنم، یکیش این بود که احتمال حمله عراق به ایران هست. حالا من البته اون وقتی این احتمال رو دادم روی اطلاعاتی که این برانداد جمع میشد و گزارش های روزهای دنیا و این وضعیت منطقه و برخوردهای روزمره در مرزها این و خصوصا در کردستان این ارزیابی رو کرده بودن، مستند نبود به اون اطلاعی که الان ازش صحبت کردیم.
بله،
از غافلگیر کسی نشد. حالا چه سبب شد که ما با وجود علم اطلاع از تدارک دشمن به حمله تمام عوامل برن که این جنگ رو به جایی که عمل کنیم در جلوگیری از جنگ تمام عوامل رو تشدید کردیم برای اینکه حتما جنگ انجام بگیره؟ این سوالی است که این آقایان امروز باید لطف فرمودید به این جواب بدن. خیالم نکنم این سوال ها رو تا عبد قدرت دست اونها میمونه و تاریخ این سوالها رو فراموش میکنند، عبدا فراموش نمیکنند.
بله.
ما زنده ایم که میدونیم، بعد از ما هم دیگران تحقیق میکنند، میدونن که گویان راسته که گفته دروغی که گفته.
بله.
اون سوال بسیار مهم این است که شما که میدونستید جنگ میشود چی کردید که جنگ بشود و چرا همه کار کردید که جنگ حتم بشود؟ این یه سوالیه، چون ذهن شما باشه تا انشالله به مثلا جلسه بعدی گفتگو شما از همین سوال شروع کنید. و الان در این صحبت امروز تمام اون عوامل به طور همینجور فهرستی البته بخواهیم اونها رو دست بدیم جا دارد که دست بدیم و باید هم این کار کرد. ولی خب حالا ما بنامون بر این بود که یک برداشت زمینی عمومی رو دست بدهیم که گونه شد که جنگ شد.
بله
بله
بله.
حالا در گفتگوی بعدی میرسیم. حالا قبل از اینکه به جلسه بعد برسیم بحث امروز رو تمام کنیم که با این قسمت یادآوری که من بعض اینکه مسلم شد که این آقای صدام برای اینکه مثلا چیزهای هوایی هم ترستادیم اکثر هوایی اینا هم گرفتیم اینا بر ما مسلم شد که ما این در همه مهدرها قوات فراهم شده و هنده خواهد شد. بعد از آقای یاسر عرفات خواستم که براید برداد.
بله.
نزد آقای صدام حسین گفتم برو به ایشون بگو این جنگی که تو میخوای را بندازی حماقت است، اصلا جنگ حماقت است و شما دنیا را به تماشای حماقت بیار. ما خیلی امکانات داریم بعد از 60 سال که یک رژیمی شب روز تبلیغ ضد عرب کرده ما الان یک انقلابی انجام دادیم برای اینکه جامعه حوزه بزرگ فرهنگ اسلامی تمدن اسلامی این بتوانه که بزرگترین حوزه روی زمین هم هست در یه جهت آزادی استقلال یه حرکت عمومی به خود بده. این کاری که شما میکنید به زیان اول دنیای عرب است. امکان برای اسرائیل تهیه میکنید. خود آقای صدام هم بعد عرفات بعد میگیم که ایشون در قضیه اون طرح که کمربند شیعه آمد ایران و سنت تخشیع کرده اون اینا تو برابط اینا بعد بهش میرسیم.
بله.
ایشون رفت نزد آقای صدام، از اونجا آمد و گفت که صدام مثل تابوس، مثل تابوس صدام گرفت و گفت که کار ایران 4 روز لایحت تمام است.
بله.
یعنی من اقدام کم برای جلوگیری از این که صدام رو بلکه سر عقل بیارن کوشیدم، من که بیکار نشستم کوشیدم. خب نیروی هوایی هم بازسازی کردیم، نیروی زمینی که آیا متلاشی کرده بودن و نیروی دریایی بازسازی کردیم و این آمادگی فجنده پیدا شد وقتی که قوای عراق حمله کردن. از کنم به شما قبل از این حمله ما در کرمانشاه رفتیم برای بازدید از نیروهای خودمون و منطقه. در کرمانشاه جلسه شد، در اون جلسه من از رئیس سپاه پرسیدم که در صورت حمله عراق و همون داری که هلیکوپتر شهید کرد در همین مرحله بود، گفتم در صورت حمله عراق چند روز میتوانید مقاومت کنید؟ گفت 4 روز. بعد به او گفتم شما این 4 روز با تمام توان بیستید و استقامت کنید، از روز 5 مسئولیت با رئیس جمهوری است به لحظه که منتخب مردم ایران است.
بله.
و وقتی ملت یا از فکر خودش دفاع میکنه یا میگذارد که آقای صدام ایران رو به 5 جمهوری تقسیم کنه که طرح آقای صدام بود از برای ایران که این در شرق عراق ایران بندان قدرت منحل بشه تا عراق بتوانه از دو بندان تنها قدرت منطقه بشه علا قدرت منطقه.
بله.
از دید آقای صدام هدف جنگ این بود. حالا اینا رو انشالله دنباله شد در سه‌شنبه آینده که وضع توانایی صحبت کردن من هم بیشتر شده باشه.
بله انشاءالله. آقای شدبدی من خواستم یه نکته اشاره بکنم که لطف کنین، یعنی باید به اون نقش نیروهای سیاسی غیر از اونهایی که به قدرت رسیدن رو هم باید در نظر داشته باشیم یا به سبب بهش بپردازیم. مثلا گروه های سیاسی که از جمله عوامل اون هفته 120 تا برخوردهای نظامی در ایران بودن و موجب جلب ناامنی و فشار و رعب و وحشت و نظامی شدن می شدن، اونا هم محصولن در اینکه دنیای خارج و صدام حسین چجوری به ایران نگاه می کرد و برای تشویق شدن به حمله به ایران.
کاملا ما در همین سوالی که از کردم شما طرز داشته باشید برای اینکه در جواب به این سوال اینها رو طرز میکنم. بلحاظ اینکه اصلا این ماجرایی که در کردستان پیش آمد جنگ، این تحریک عراق بود، یکی از مقدمات اون جنگ بود، اون قضیه نوژه و اون کودتاها در سرا هسته های کودتا در لشکرهای نیروی زمینی و خبری و اینا همه مقدمات اون جنگ بودن. من اینا رو شالا یک به یک میرسیم.
آقای بچه خیلی ممنون برای با اینکه میدونم شما دندونتونم عمل کردین رسطون رو، ولی بخواستم یه چند دقیقه هم خواهش کنم در رابطه با این آیین‌نامه جدید شورای تشخیص مصلحت بفرمایید چه اطلاعاتی دارین. چرا خواهش
کنم که این گفت که این آقای رایی گفتن که آقای رزایی گفته بود که این حمله عراق پاکت بوده به انقلاب ایران.
بله.
هم مشغول این گروه های مافیایی هم مشغول هم به هم تک و پاکت میکنن. این رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد پاک بوده، حالا یه پاکت دادن که از آقای رهبر حکم گرفتن که مجمع تشخیص مصلحت این ناظر است در سقبه و اون چرا که این مجمع تصویر می کند سقبه باید اجرا کنند. ولی دیگه از اون سقبه چه می ماند این گفت که مثل که تعطیل کردم یک فاتحه بیالهندم برایش نخوندم. باید کنم که این آقا عقده پسر زخم داره
آقای
خامنه‌ای. آقای من یه چیزی درست کرده بود که شورای عالی نظارت فرزوستم کرده بود رئیسش. حالا این آقای رفتن جمعی شده فرزوست، جای اون فرزوست گرفته در رژیم شاه. اون مجمع تشخیص مصلحت ایشون هم شده اون شورای
سازمان بازرسی
سازمان بازرسی شاهنشاهی.
بله
بله، این در واقع از اون جهت فرم و محتوا، شکل محتوا که بگیریم، این بازسازی همون استبداد پسر رضاخان است، یعنی شاه سابق. از این دست، از لحاظ دعواهای مافیایی که بگیریم، نه ربطی به اون ماجرا ندارد. این ظاهرش یک شکلیست که آقای رهبر رو در باب سقوط رو میکند هیچ پوچ. و اون دولت اسلامی یکی از این نمانده هم گفته که در مسیر دولت تبدیل شدن دولت اسلامی سیر کنند، در اون مسیر دارن سیر میکنند.
یعنی در واقع بیشتر تو اون مسیر همه چی رو به طور کامل از نظر خودشون قانونی زیر نظر و تحت اختیار آقای خامنه‌ای قرار دادن این آیین‌نامه.
نه، از لحاظ این چیزی معناش این است، اما از لحاظ جمهوریت و آقای می گفتن دو جز داره، اون جز جمهوری شد نوسی چرخ پنجم درشکه و این حکمی که این آقا صادر کرده. برای اینکه اگر این حالا عادت دعوان در گرفته، من که اون از دیگه بیکار نشستن، مافیه های دیگه اون هم شروع کردن به تعرض و جلو تا تک دست دادن به تک و بیکار در نشستن. اون هم گفتن که بعضی گفتن که این نظارت در مجلس قانون‌گذاری نیست و قانجی هم که نمیشه بگیم که در خود میکی صدر میکنه، تحت امده آقای رفسنجانی رو صدر کند. و اونا هم به سلاح شروع کردن به شل کردن، این از این بر سفت میکنه و اونه از این بر شل میکنه. اما بی این ظاهر دعوه ها اینه، دورانی که بریم میبینیم همون گروه بندی هم که اینها میخواهن اون دسته مثلا آقای خزعلی خیلی تعریف کرد از آقای احمدی نژاد و از این آقای مصباح یزدی، بلازی که خود این هم جز حجتیه ها بودن.
بله.
آقای خزعلی هم بود و اون آقای مصباح هم که تشکیل داشتن. این ها الان یک جبهه داره تشکیل می شود بر ضد این حجتیه ها که قبلا هم صحبت چی کردیم، داره روز به روز روشن‌تر میشه این جبهه بندی.
یعنی اون نگرانی که آقای خامنه‌ای داشتن از زیادی قدرت گرفتن اون بخش از قدرت،
آره دیگه، نه جلو هم مهره میچینه، این جلو اون جلو اون جلو اون عملا میشه پنجره. شما تصور بکنید از لحاظ عملی این شورای تشخیص این مصلحت این کارش این بوده که اگر دعوا بین شورای نگهبان و شورای مجلس شد به این دعوا رسیده میکنه.
بله.
من برای این موجود آمده این آقای رفسنجانی مثل این حسن صدا یا این متعبی این کس گاب رو کرده تناب رو بندی رو دور این دولت رو زده زده گفته دولت مال من تحت امر من تحت امر من دولت تحت امر من این دولت چجوری تحت امر شما میشه و دور این دولت کیان؟ یکیش این آقای احمدی نژاد است و اون مافیه هایی که این میکردن را ایشون رو برزد به این آقای رئیس مجمع تشخیص مصلحت این رو فلج میکنه و این رو فلج میکنه. اون برش دسته حقانی هست تو شما بگم قوه قضاییه و به خالقین این حقانی تو باز تو همین قوه قضاییه اون در روی هم باید بیا تو مجلس این مافیاهای مخالف که میگم این بس ما میگفتیم دولت تصرف کردیم، چی تصرف کردیم؟ چی که علاقه از همه جد از ما رفت، ما شدیم احناله، اونا هم از این هم مقابلت میکنن. حالا تازه آمده میگه که ما دولت رو کامل تصرف نکردیم، برای اینکه بدنه دولت اصلاح طلبه هستن.
بله بله،
یعنی یه تصفیه هم اونجا باید انجام میگیره. پس از بالای رژیم این از تشخیص مسلحت رو واسه استفاده دعوه می شود تا پایین قاعده رژیم، که نباید این کی اصلاح طلبه کی نیست، کی را تصفیه کن کی نکن، چجوری این رژیم عمل می کنه، می شه پلش پلش. نتیجه چیه؟ نتیجه این سید فرار سرمایه است از کشور، که امروز هم چندین اطلاع بود که خیلی دست هم دیده کرده. در اینا اضافه کنید این مسئله تهدید ایران به رفتن به شورای امنیت و عواقبی که ممکنه پیدا کنه از جهت محاصره اقتصادی، و عرض کنم به شما احتمال حمله نظامی بگیرن، یعنی عملا برای مدت نامعلومی سرمایه تو ایران امنیت ندارن و نشینه و وزیران میرود بیرون.
و از اون طرف هم که فلج کامل بود، داره تشدید و تمدید میشه این فلجی که بین
معنیش این است که این رو هم قرار داده در برابر اون من که خیال میکردن دولت تظاهرات کردن، حالا یه مدعی پیدا میکنن به تازه به مدعی برابر هم خود چه قانونه میزینه، میگه من بالا دست شما هستم، شما باید تابع من باشید. این مجموعه فلج که این آدم درست کرده و این وضعیت اقتصاد، کاری که میکنه توسعه فساد هست، پس این اطلاعاتی که روز به روز منتشر میشه راجع به فسادها گویای این وضعیت بنبست و حالت فلجیست که رخ داده. حالا دیدم این سپاه پاسداران و بیانیه صدرگردان سخنگو صحبت درمیده که برای ایران خطر زیر بار فرد رفتن از خطر رفتن پرونده به شورای امنیت کمتر است. اگر شما فکر کنید که این چه عقله هایی دارن در این کشور بیچاره حکومت میکنن، خب آدم آقل پرش چیه؟ مگر شورای امنیت برابر که بگرده؟ یعنی اینکه میره از شورای امنیت، یعنی کار و ابتکار میفتد دست قرب به رهبری امریکا. پس اگر شما عاقلانه امروز عمل نکنید، فردا اونها میرون در شورای امنیت، اونجا خودشون قطعنامه صادر میکنن، خودشون هم مأمور اجرای قطعنامه میکنن، میرن تر وقت شما.
اون
وقت اون زیر بار رفتن رو باید به قیمت سنگین تری بروید، منش این میشود. شما واقعا نمیخوای زیر بار غرب بروید، خب نمیبرد این بحران درست میکردید. حالا هم نمیبرد بگذاری تا جایی برود که تمام دنیا بیان پشت سر این غرب بگن شما درست میگید. هر اندازه شما بیشتر بکنید بیشتر میگید زیر بار غرب، منطقه باره که زیرش بودی گنده تر میشه، بزرگ تر میشود.
دوباره این قضیه سبب عامل ایجاد و شروع جنگ شدن شده این قضیه. حالا انشاءالله در
همونه کار شده این دیگه، به اوگاندیری کردن بعد در شکست تسلیم شدن، با باهای سنگین میلیارد ها دلار پول ایران برباد رفت. جنگ در بهار ۶۰ طرف حاضر بود کرامت هم بده، جنگ هم تمام میشد، ۸ سال هم طول نمیکشید، یه نسل ایرانی هم قربانی نمیشد. نخیر، جنگ طرف فتنه در جهان ادامه دادن. بعد ۸ سال حالا جام زهر نوشیده خوشمزه آقا طلبکار ما هست، میگه اگر بعد از خرمشهر تمام کرده بودیم ۵۹۸ رو نداشتیم. از اینکه شکل خبر رو این ۵۹۸ رو بیچاره یه همون جام زهره که تو خوردی، چی داری ۵۹۸ به تو چی داد؟ باید در اینجا جمعی خطی کردی نبود؟
حالا اونو به اون میرسیم که آقای بهزاد نووی در مصاحبه که در رابطه به جنگ کردن صراحتا گفتن که آقای بهزادم دارن ملاحظه کردن یا نه که 4 تا استان ما از دست میرفت اگر ما قطعنامه رو قبول نمی کردیم. اما من منظورم این بود که همینجوری که به صلاح عوامل و شواهد و اطلاعات و اسنادی وجود داشت در این که و منطقی هم بود که به صلاح قلب به طور کلی مستبدان منطقه با انقلاب مسئله داشتن، احساس خطر میکردن، بنابراین همه کار میکردن که انقلاب پا نگیره. همینجوری که شما اشاره کردین انشاءالله دفعه دیگه بهش میپردازیم. سوال این بود که ما چه کردیم برای اینکه نگذاریم بدون اینکه از حقمون بگذاریم نگذاریم به اونجا کشیده بشه که انقلاب در خطر بیفته، کشور در خطر بیفته. همین مسئله امروز
در همه کار کردیم که زمینه تجاوز خارجی رو فراهم کنیم.
بله همین امروز هم در مورد مسئله اتمی شدن به همین به همون
سوال هست. اینجا هست که این تاریخ رو اگر کسی بخواد از لحاظ اینکه امور مستمر اموری که استمرار دارن بهش بنگرد، نه به عنوان چیزی که در گذشته واقع شده، همش تجربه است و پند. اگر این پند گرفته بود امروز این ملت این همین وضعیه رو بر سرش نمی آوردن.
آقای وانی سرت خیلی ممنون. شما هم روزه بودین و هم دندونتون رو عمل کردین، دهنتون رو عمل کرده بودین. ما بازم یک ساعتی در خدمتتون بودیم. خیلی سپاسگزارم و اگه اجازه بدین این بحث رو هفته آینده دنبال بکنیم.
انشاءالله.
بازم براتون آرزوی صبوری فعالیتتون دارم.
ممنون و متشکرم.
شب شما بخیر.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با عواملی که موجب شروع جنگ 8 ساله در ایران شد توجه می‌فرمودین. به این گفتگو در هفته آینده ادامه خواهیم داد. از توجه شما سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.